تراک 150 صفحه 547 گفتاری در معنای قیمومت مردان بر زنان. این معنا بر احدی پوشیده نیست که قرآن کریم همواره عقل سالم انسانها را تقویت می کند و جانب عقل را بر هوای نفس و پیروی شهوات و دلدادگی در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح می دهد و در حفظ این ودیعه الهی از اینکه زایع شود توصیه می فرماید. و این معنا از آیات کریمه قرآنی آنقدر روشن است که احتیاجی به آوردن دلیل قرآنی ندارد، برای اینکه آیاتی که به صراحت و یا به اشاره و به هر زبان و بیانی این معنا را افاده می کند یکی دوتا دهتا نیست که ما آنها را نقل کنیم. قرآن کریم در این حال مسئله عواطف پاک و درست و آثار خوبی که آن عواطف در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته، اثر آن را در استواری امر جامعه پذیرفته. در آیه شریفه اشداء علی الکفار رحماء و بینهم پاورقی یکم، دو صفت از صفات عاطفی را به عنوان دو صفت ممدوح مؤمنین ذکر کرده می‌فرماید: مؤمنین نسبت به کفار خشن و بی‌رحمند و نسبت به خودشان مهربانند. پاورقی 1 سوره فتح آیه 29. ادامه متن: و در آیه لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه پاورقی 1، مودت و رحمت را که اموری عاطفی هستند دو تا نعمت از نعم خود شمرده و فرموده از جنس خود شما همسرانی برایتان قرار داد تا دلهایتان با تمایل و عشق به آنان آرامش یابد و بین شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار داد. و در آیه قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق پاورقی 2، علاقه به زینت و رزق طیب را که آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفی نموده، به عنوان سرزنش از کسانی که آن را حرام دانستند فرموده بگو چه کسی زینت ها و رزق طیب را که خدا برای بندگانش پدید آورده تحریم کرده است. پاورقی ها 1 سوره روم آیه 21، 2 سوره اعراف آیه 32. ادامه متن: چیزی که هست قرآن کریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده عنوان پیروی عقل به آنها داده است، به طوری که عقل نیز سرکوب کردن آن مقدار عواطف را جایز نمی داند. در بعضی از مباحث سابق نیز گذشت که یکی از مراحل تقویت عقل در اسلام این است که احکامی را که تشریع کرده بر اساس تقویت عقل تشریع کرده، به شهادت اینکه هر عمل و حال و اختلافی که مضر به استقامت عقل است و باعث تیرگی آن در قضاوت و در اداره شؤون مجتمعش می شود تحریم کرده، نظیر شرب خمر و قمار و اقسام معاملات قراری و دروغ و بهتان و افترا و غیبت و امثال آن. خوب معلوم است که هیچ دانشمندی از چنین شریعتی و با مطالعه همین مقدار از احکام آن جز این توقع ندارد که در مسائل کلی و جهات عمومی و اجتماعی زمام امر را به کسانی بسپارد که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است، چون تدبیر امور اجتماعی از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است و کسانی را که امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر و امیال نفسانی بیشتر است از تصدی آن امور محروم می سازد. و نیز معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف ممتاز از زنانند و زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند. و اسلام همین کار را کرده و در آیه‌ای که گذشت فرموده الرجال و قوامون علی النساء. سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در طول زندگیش بر این جریان داشت، یعنی هرگز زمام امور هیچ قومی را به دست زن نسپرد و به هیچ زنی منصب قضا نداد و زنان را برای جنگیدن دعوت نکرد، البته برای جنگیدن نه صرف شرکت در جهاد، برای خدمت و جراحی و امثال آن. و اما غیر از این امور عامه و اجتماعی از قبیل تعلیم و تعلم و کسب و پرستاری بیماران و و مداوای آنان و امثال این گونه امور که دخالت عواطف منافاتی با مفید بودن عمل ندارد، زنان را از آن منع نفرمود و سیرت نبویه بسیاری از این کارها را امضا کرد. آیات قرآن نیز خالی از دلالت بر اجازه این گونه کارها برای زنان نیست، چون لازمه ی حریت زن در اراده و عمل شخصی این است که بتواند این گونه کارها را انجام دهد، چون معنا ندارد از یک طرف زنان را در این گونه امور از تحت ولایت مردان خارج بداند و ملکیت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد و از سوی دیگر نهیشان کند از اینکه به نحوی از آنها ملکشان را اداره و اصلاح کنند، و همچنین معنا ندارد به آنان حق دهد که برای دفاع از خود در محکمه شرع طرح دعوی کنند و یا شهادت بدهند و در عین حال از آمدن در محکمه و حضور نزد والی یا قاضی جلوگیرشان شود و همچنین سایر لوازم استقلال و آزادی. بلی، دامنه استقلال و آزادی زنان تا آنجای گسترده است که به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد. چون گفتیم در صورتی که شوهر در وطن حاضر باشد، زن در تحت قیمومت اوست، البته قیمومت اطاعت، و در صورتی که حاضر نباشد، مثلا به سفر رفته باشد، موظف است غیبت او را حفظ کند. و معلوم است که با در نظر گرفتن این دو وظیفه، هیچ یک از شؤون جایزه زن در صورتی که مزاحم با این دو وظیفه باشد، دیگر جایز و ممزا نیست. بحث روایتی در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه ولا تتمنوا ما فضل الله گفته، معنایش این است که هیچ یک از شما نگویید ای کاش فلان نعمت و آن زن زیبا که فلان آقا دارد من می داشتم، برای اینکه چنین آرزویی حسد به شمار می آید، ولی می توانید بگویید پروردگارا مثل آن نعمت و مثل آن زن را به من نیز مرحمت بفرما. آنگاه اضافه کرده همین معنا از امام صادق علیه السلام روایت شده است. پاورقی یک مجمع البیان جلد 2 صفحه 87 جزء 5 ادامه متن. مؤلف قدس سره. عیاشی نیز در تفسیر خود نظیر این معنا را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. پاورقی 1 و در تفسیر برهان از ابن شهرآشوب از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر جمله والک فضل الله یعطیه من یشاء من عباده و نیز در تفسیر جمله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض فرمودند این آیات درباره علی علیه السلام نازل شده است. پاورقی 2 مؤلف قدس سره. البته منظور روایت مذکور تطبیق فضایل علی علیه السلام بر آیه های نامبرده است. و در کافی و تفسیر قمی از ابراهیم ابن ابوالبلاد از پدرش از امام ابی جعفر علیه السلام روایت آورده که فرمود هیچ کس نیست که خدا رزقش را مقدر نکرده باشد. هر نفسی از ناحیه خدای تعالی رزقش از راه حلال و توأم با عافیت معین شده، ولی برای امتحان همان رزق را از راه حرام برایش پیش می آورد تا معلوم شود آیا دست به حرام دراز می کند یا نه. اگر دست به سوی آن حرام دراز کرد، خدای تعالی همان مقدار از رزق حلالش را به عنوان تخاص سلب می کند. البته نزد خدا غیر این دو جور رزق فضل بسیاری هست و همین فضل منظور بوده که فرموده واسأل الله همین فضلهی. پاورقی 3 از خدا درخواست فضل او را بکنید. مؤلف قدس سره. این روایت را عیاشی از اسماعیل ابن کثیر نقل کرده و آخر سند را بریده که رسول خدا چنین فرمود. پاورقی 4 و نیز این معنا از ابوالحزیل از امام صادق علیه السلام روایت شده. پاورقی 5 و قمی نیز قریب به آن را در تفسیر خود از حسین ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. پاورقی 6 در سابق در ذیل آیه والله یرزق من یشاء بغیر حساب. پاورقی 7 در جلد 3 عربی این کتاب بحثی پیرامون حقیقت رزق و اینکه خدای تعالی ضامن آن است و اینکه رزق دو قسم است حلال و حرام گذراندیم. خواننده عزیز به آنجا مراجعه کند. پاورقی ها 1 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 239 حدیث 115 2 تفسیر برهان جلد 1 صفحه 366 حدیث 9 3 فروع کافی جلد 5 صفحه 80 حدیث 2 4 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 239 حدیث 116 5 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 239 حدیث 117 6 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 240 حدیث 119 7 سوره بقره آیه 212 ادامه متن و در صحیح ترمذی از ابن مسعود روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود از خدای تعالی فضل او را بطلبید که خدا درخواست از او را دوست می‌دارد. پاورقی یکم و در الدر المنصور است که ابن جریر از طریق حکیم ابن جبیر از مردی که نامش را نبرده روایت آورده که او گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود از خدا فضل او را بطلبید که خدای تعالی دوست می‌دارد بندگانش از فضلش طلب کنند و یکی از بهترین عبادت‌ها انتظار فرج پاورقی دوم است. و شیخ طوسی در تهذیب به سند خود از زراره روایت آورده که گفت من از امام صادق علیه السلام شنیدم که آیه ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون را می‌خواند و می‌فرمود منظور خدای تعالی از این موالی اولی الارحام است که در ارث بردن اولای از دیگرانند و منظور اولیان مت نیست، بلکه منظور این است که هر خشاوند که به میت و به رحمی که میت را به سوی خود می کشاند نزدیکتر است، او از دیگران به بردن ارثش سزاوارتر است. پاورقی سوم و در همان کتاب به سند خود از ابراهیم ابن محرز روایت کرده که گفت من نزد امام ابی جعفر علیه السلام حاضر بودم که شخصی از آن جناب پرسید مردی به همسرش میگوید اختیارت با خودت. حضرت فرمود چگونه ممکن است اختیارش با خودش باشد با اینکه خدای تعالی اختیار او را به دست شوهرش داده و فرموده الرجال قوامون علی النساء. نه، این سخن هیچ ارزش و اعتباری ندارد. پاورقی چهارم و در الدر المنصور است که ابن ابی حاتم از طریقش از ابن عبدالملک از حسن روایت کرده که گفت زنی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و از شوهرش شکایت کرد که به وی سیلی زده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود باید قصاص شود، لیکن چیزی نگذشت که آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء نازل شد و زن بدون قصاص برگشت. پاورقی پنجم پاورقی ها 1. صحیح ترمذی 2. الدر المنصور جلد 2 صفحه 149 3. التهذیب جلد 9 صفحه 268 حدیث 2 4. التهذیب جلد 8 صفحه 88 حدیث 221 5. الدر المنصور جلد 2 صفحه 151